سلامی گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته در سفری کوتاه به تماشاخانه‌های مشهور نیم نگاهی خواهیم داشت. در تماشاخانه ما هر هفته در دفتر زندگی بزرگان تئاتر و سینما یادبودی خواهیم دید. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول گیشه، بخش دوم تهیه بلیط، در بخش سوم در سالن انتظار بمانید، بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید. گیشه از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم ها آقایان سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم تا در یک دیگر از برنامه های تماشاخانه که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم شما میشه یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران رو ضمن معرفی با شما عزیزان مرور کنم. امروز میخوام با شما در خصوص فیلم شنای پروانه صحبت کنم، فیلم ایرانی که این روزها و بعد از رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا اولین فیلمیه که روی پرده سینماها در سال 99 اومده. شنای پروانه رو محمد کارت ساخته و جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، پانتها بهرام، علی شادمان و نیره فراهانی بازیگران اصلی این فیلم هستند که محصول سال 1398 هست. این فیلم نخستین ساخته محمد کارت هست بعد از تجربه های موفقی که البته ایشون در حوزه سینمای مستند داشته و همین شنای پروانه با نظر تماشاگران فیلم های 38مین جشنواره ملی فیلم فجر موفق شد که عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو کسب کنه و سیمرغ این بخش رو به دست بیاره. قصه شنای پروانه درباره پروانه، یک مربی استخره زنان هستش که فیلمی از او داخل فضای استخر در فضای مجازی منتشر میشه. هاشم همسر پروانه که از اوباش و خلافکاران سرشناس منطقه است در مواجهه با این مسئله همسرش رو به قتل میرسونه و زندگی خانواده دستخوش ناملایمات زیادی میشه. حجت برادر کوچک هاشم که مغازه صافکاری داره و آدم آرومیه، تلاش میکنه تا حقیقت ماجرا رو کشف کنه و خودش به تنهایی مشکلات رو برطرف کنه.
اگه واسه خود تیم اتفاق افتاده بود نمی رفتی تو مالش ببینی که این کارو کرده؟
بلا من نمیدونم که این کارو کرده، ولی هر کی کرده زندش هست.
دیگه دست به مهر بازیه.
شنای پروانه موضوعی داره که بسیار زیاد به بخشی از حال و هوا و مسائل و آسیب‌های اجتماعی این روزهای جامعه نزدیکه. توجه به اصطلاحاً گندلات‌هایی که تو فضای مجازی و با استفاده از امکانات این فضا بسیار معروف و مطرح شدن و شهرتی ملی و حتی فراتر از اون پیدا کردن، در واقع موضوع اصلی فیلم هست. داستان درباره یک بزهکار یا اصطلاحاً گندلات به نام هاشم هستش که محله‌ای رو در اختیار خودش داره، اما به خاطر قتل همسرش به زندان میفته و حالا از برادرش حجت که برخلاف هاشم روحیه لاتمنشی و بزهکاری نداره میخواد تا مقصر اصلی رخ دادن این اتفاق رو پیدا کنه. این قضیه باعث میشه تا حجت میونه گروه های مختلفی از مردم پایین شهر و افراد خلافکار این منطقه گشت و گذار کنه و همین سفر هم در نهایت او رو به کاراکتر متفاوتی تبدیل میکنه. در این سیر و سفر و گشت و گذار حجت، استحاله او رو هم شاهد هستیم. حجتی که آرام و سربزیر بوده اندک اندک و بر اثر جبر زمانه و محیط اطرافش تبدیل به یک شخصیت مخوف و دیوسیرت میشه که برای رسیدن به هدفش از هیچ کاری فروگذار نمی کنه. البته روند قصه به سمتی پیش نمیره که در پایان حجت از یک شخصیت دوست داشتنی به یک بدمن یا آدم بد قصه تبدیل بشه، بلکه سیر وقایع از حجت کاراکتری میسازه که یه تنه در پی کشف حقیقت و اجرای عدالته، عدالتی که خودش به اون اعتقاد داره و به شیوه خودش هم اون رو اجرا میکنه و در خاتمه هم به شکلی جای برادر بزرگتر رو در خونه میگیره و به گونه ای تبدیل به بزرگتر خونواده میشه. بازی های دیدنی بازیگران یکی از نقاط قوت فیلم شنای پروانه است. از جواد عزتی تا امیر آقایی و طناز طباطبایی، با اینکه خود خانم طباطبایی نقش کوتاهی در فیلم داره اما اینقدر بازی ها دلچسبه که امیر آقایی و طناز طباطبایی موفق میشن سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل نقش مرد و زن رو در جشنواره 38 در دستان خودشون بگیرن. نگاه دوربین و حرکت‌های اون در شنای پروانه متأثر از تجربیات مستندسازی محمد کارته و به خوبی با ساختار مستندگونهی در فیلم برداری مواجهیم که بر اثر گذار زمان فضا به لحاظ حسی و بصری خیلی خیلی دیدنی تر میشه. تدوین هوشمندانه فیلم هم بر قابل قبول بودن ریتم و ضرباهنگ این اثر اضافه کرده و سبب شده تا اثری پرکشش و سرشار از تعلیق روانی پرده سینماها بشه. به دلیل همین جذابیت‌های بصری زیاد همراه با هم بوده که سبب شده شاید تا این فیلم در جشنواره مقبول نظر عامه تماشاچی‌ها واقع بشه و رأی مثبت اونها رو دریافت کنه. و آیا این مسئله دستاورد کمی برای ساخته اولیه کارگردان جوان و نه چندان شناخته شده سینمای ایرانه؟ پیشنهاد میکنم تا فرصت هست اگر مایل بودید فیلم شنای پروانه رو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای جذاب و دلنشین سینماهای کشورمون به تماشا بشینید.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
بلیت امروز اختصاص داره به سفری در دل تهران قدیم. به تماشاخانه سعدی سر می‌زنیم، یک تماشاخانه قدیمی که خاطرات زیادی در اون نهفته است. این تماشاخانه یکی از تاثیرگذارترین آمفی‌تئاترهای برتر تاریخ تئاتر ایران محسوب میشه و در پاییز سال 1329 تأسیس شده. این مجموعه در سال 1348 در حالی دچار حریق شد که سالن‌های اون به عنوان سینما استفاده میشد و به سینما سعدی هم معروف شده بود. از آثار نمایشی معروف در تئاتر سعدی میتوان به چراغ گاز، از تب خارج شد، اوژنی گرانده، مونتسرا، شنل قرمزی و تارتوف اشاره کرد. لحظه های بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه با تماشاخانه همراه باشید.
سالن انتظار
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظات دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید. اما امروز در بخش سالن انتظار به معرفی یکی از نمایشنامه نویسان خوب ایرانی خواهیم پرداخت. محمد رحمانیان زاده سال 1341 در تهران، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و مدرس تئاتر ایرانی. رحمانیان طی 30 سال فعالیت در عرصه تئاتر نمایش‌های مختلفی را به روی صحنه برده است. همسرش مهتاب نصیرپور نیز بازیگر زن ایرانی است. وی دارای مدرک کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در سال 1370 و همچنین مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در سال 1377 است. غالب نمایشنامه‌های محمد رحمانیان نخستین بار توسط خود او اجرا شده است. از جمله آثار محمد رحمانیان میتوان به نمایشنامه های لیلا و چند مسافر، ترانه های قدیمی، نام تمام مادران، سلفی، آدامس خانی، هامون بازها، سینماهای من و آثار دیگری اشاره کرد که هر کدام در دوره های مختلف اجراهای بسیار چشمگیری داشتند و علاقه‌مندان به حوزه تئاتر را راضی می‌کردند. اینجا تماشاخانه رادیو فرهنگ، لطفاً با ما همراه باشید در بخش بعدی. پرده اول. در بخش پرده اول همراه میشیم با همکار خوبم محمد علی مومنی با مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
مخاطبان محترم سلام، وقتتون بخیر. به تماشاخانه خوش آمدید. این پرده اول تماشاخانه است. با من محمد علی مومنی همراه باشید تا نگاهی بکنیم در پرده اول به خبرهای حوزه نمایش و تئاتر. اتفاق خوبی که هفته گذشته در تهران رخ داد، بهره برداری از پیاده راه شهریار بود. یکی از بخش‌های پهنه رودکی، پهنه‌ای که قرار یکی از محورهای فرهنگی در تهران باشه. شهردار تهران هم در مراسم بهره برداری از این خیابان گفته که تهران یک محور فرهنگی تاریخی داره. از لاله‌زار نو شروع میشه و به انتهای بازار ختم میشه. ساخت این محور در دستور کار قرار گرفته. آقای شهردار درباره یک محور دیگه هم صحبت کرده، از یک محور فرهنگی تاریخی گفته و گفته که در شهر ری از چشم علی تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم باز در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته که تبدیل به یک پیاده راه باشه. اما یکی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یعنی معاون هنری این وزارتخانه، هم اعلام آمادگی کرده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد که همکاری بکنند با شهرداری تهران که خیابان شهریار گسترش پیدا بکنه و در واقع پهنه رودکی بزرگ و بزرگتر بشه و به مجموعه تئاتر شهر برسه، چیزی که البته در برنامه شهرداری تهران قرار داره و قراره که مجموعه خیابانهای پیرامونی در مرکز تهران و در واقع پیرامون تئاتر شهر و همینطور در بخش‌های منتهی به تالار رودکی و تالار وحدت تبدیل به پیاده راه بشه. حالا که صحبت از بنیاد رودکی شد، خبر بدم که این بنیاد، یعنی بنیاد رودکی، هم برای آغاز به کار فراخوان داده و دعوت کرده از گروه‌های موسیقی و همینطور نمایشی برای اینکه کارهاشون رو به این بنیاد عرضه بکنن. البته این بنیاد همچنان تاکید خیلی جدی کرده به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و تاکید کرده که دستورالعمل‌های ابلاغ شده از طرف این ستاد حتما به صورت جدی اجرا خواهد شد. چند سالن زیر مجموعه بنیاد رودکی هستند، مثل سالن مجموعه برج آزادی، تالارهای وحدت، رودکی، حافظ و فردوسی. مدیر این مجموعه گفته که برای حمایت از گروه‌های هنری در اجرای موسیقی و نمایش قراره که تسهیلاتی هم به گروه‌های نمایشی ارائه بشه. برم به سراغ یک نمایش که البته میخوام خبر از گشایش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدم. سالونی که در پارک لالی تهران واقع شده و اونجا نمایش‌های کودکان روی صحنه میره. حالا قراره با نمایش دنیای خیال انگیز من این مرکز کار خودش رو آغاز بکنه، نمایشی به کارگردانی بهناز مهدی‌خواه. همچنان این مرکز هم تاکید خیلی جدی کرده بر رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی. نمایش دنیای خیال انگیز من از روز 11 تیر روی صحنه رفت و هر روز ساعت 6 بعد از ظهر در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بوستان لاله در تهران اجرا خواهد شد. اما تالار هنر هم اعلام کرده که این سالن هم از نیمه دوم تیر ماه کار خودش رو آغاز میکنه، یعنی در واقع دیگه باید همین روزها کار خودش رو شروع بکنه. این مرکز گفته اگر اجراهای برخط و آنلاین موفق باشه، بعد از کرونا و توی مقاطع زمانی دیگر هم این نوع از اجرا رو تجربه خواهیم کرد، به خاطر اینکه فرصتی برای تماشاگرهاست در شهرهای مختلف که بتونن نمایش ها رو ببینن. اما این مرکز اعلام کرده که با دو نمایش کار خودش رو از سر میگیره. یکی دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو، نویسندش شیما شادمانی است، کارگردانش امید انصاری. نمایش دیگر افسانه پری دریایی نام داره، نویسنده و کارگردانش رضا بیاته. بریم به مسجد سلیمان، چرا که مسجد سلیمانی ها بنا دارن نخستین جشنواره مجازی تئاتر عروسکی رو برگزار بکنن. از 1 تا 6 مرداد 3 بخش برای این جشنواره معرفی کردن: بخش نمایش های صحنه‌ای، بخش ساخت و تولید عروسک های بومی محلی و همینطور بخش مهمان. البته بخش مهمان داوری نخواهد شد. آخرین فرصت برای فرستادن فیلم آثار به دبیرخانه 30 تیر ماه اعلام شده. محوریت آثاری فرستاده میشه در واقع تجربه های نویست که ما در دوره قرنطینه و کرونا تجربه کردیم. قراره که این فیلم ها و آثار هم در فضای مجازی منتشر بشه و به داوری کاربران فضای مجازی گذاشته بشه. پرده 1 رو به پایان میبریم. دعوت میکنم در پرده آخر هم با ما همراه باشید.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
در برنامه گذشته به سبک‌های کمدی در اجرای تئاتر اشاره کردیم و این بار توضیحات مختصری خواهیم داد درباره سبک‌های مختلف اجرای کمدی در تئاتر. کمدی رمانتیک در واقع یک داستان عاشقانه در قالب مزاح و خنده‌دار است و این داستان به شادی و شادمانی سوق پیدا می کند، مانند آثار شکسپیر که با وجود تمام مشکلات در آخر ختم به خیر می شود. کمدی درام گونه ای از اجرای تئاتر کمدی است که در واقع وضعیت جامعه را در قالب طنز بیان می کند و با مسخره کردن وضعیت اجتماعی به نوعی انتقاد می پردازد. کمدی رفتار یا حجف هم از رفتار شخصیت‌های مطرح جامعه انتقاد می‌کند و آنها را در قالب طنز ارائه می‌دهد. کمدی شخصیت یک نوع کمدی است که در آن رفتار و عمل شخصیت اصلی خیلی بزرگ و اغراق‌آمیز در قالب شادمانه نشان می‌دهد. و اما کمدی موقعیت، در این نوع کمدی شخصیت اصلی داستان در اجتماع درگیر مشکلات فراوان و خنده‌داری می‌شود که در نهایت داستان به شادی تمام می‌شود. خیلی متشکریم از توجه شما به برنامه تماشاخانه. تماشاخانه همچنان ادامه داره. پرده آخر. در بخش پرده آخر همراه میشیم با همکار خوبم محمد علی مومنی و تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
درود دوباره. این پرده آخر تماشاخانه است، پرده که به سینما اختصاص داره. اما خبر اولی که میخوام بگم خیلی هم سینمایی نیست، هرچند که تلویزیون، سینما و تئاتر با هم دیگه ارتباط دارن و به هم دیگه پیوستن، اما به هر حال این حوزه ها از هم جدان. اما خبری دیدم که قراره بعد از حدود 20 سال باز هم مجموعه روزگار جوانی ساخته بشه. روزگار جوانی که حدود 20 سال پیش آقای اصغر توسلی ساخت. حالا نسخه جدید رو آقای حمید طاهری داره مینویسه در 30 قسمت. آقای طاهری گفته: به شخص اطمینان دارم که مجموعه موفقی روانه آنتن شبکه 5 خواهد شد و گفته که طبعا باید از بازیگرهای جدید در بازیگری استفاده بکنیم، بازیگرهایی که بین 20 تا 30 سال باشن و حتی ابراز امیدواری کرده که با این کار چهره های جدیدی به سینما و تلویزیون کشور معرفی بشن. به سراغ سعید سهیلی بریم که حالا بعد از گشت ارشاد 1 و 2 حالا میخواد گشت ارشاد 3 رو هم بسازه. آغاز فیلم برداری هم همراه بوده با حضور آقای مسعود کیمیایی که سر صحنه حضور پیدا کرد، البته به صورت نمادین و قرار نیست که نقشی بازی بکنن. اما پولاد کیمیایی پسر مسعود کیمیایی و همینطور ساعد سهیلی در این مجموعه به عنوان دو بازیگر اصلی حضور دارن. به سراغ جشنواره نمایش فیلم‌های فیلم تصویر بریم که قبل از اینکه کرونا به کشور بیاد این جشنواره در حال برگزاری بود در خانه هنرمندان، اما با رسیدن موج ویروس کرونا این جشنواره هم تمام شد. حالا در دو تالار شهناز و ناصری در خانه هنرمندان ایران نمایش فیلم‌ها روزهای گذشته از سر گرفته شد بعد از یک وقفه 14 ماهه. یه بخش نمایشگاهی هم داشت که اون بخش نمایشگاهی هم در خرداد ماه اجرا شد. حالا که صحبت از کرونا شد یه اشاره بکنم به مستند بلند ABCD، مستندی که به موضوع کرونا میپردازه و تأثیراتی که کرونا بر زندگی و جامعه گذاشته. کارگردانش محسن خانجهانیه و گفته که البته به گمانم با توجه به اینکه موضوع کرونا هنوز ادامه داره، فیلم برداری ما هم چندان به پایان رسیده نباید تلقی بشه. اگر از جشنواره تئاتر مقاومت گفتم در پرده یکم، حالا میخوام از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بگم. 16 دورش 31 شهریور تا 6 مهر برگزار خواهد شد. بخش‌های مختلفی براش در نظر گرفتن، از مدافعان سلامت تا جشنواره جشنواره‌ها و بخش‌های دیگه از جمله سینمای ایران و جهان، سید و شهدای مقاومت، روایت قلم، نقد و پژوهش سینما و بخش های دیگر. این جشنواره هم قراره که در روزهای پایانی شهریور، یعنی دقیقا در روز پایانی از 31 شهریور تا 6 مهر برگزار بشه. سری هم به جشنواره فیلم کوتاه تهران بزنیم که 37 دورش از 7 تا 13 آبان برگزار شد. حالا برگزار کننده هاش اعلام کردن که با رعایت معاهدات بهداشتی این جشنواره برگزار خواهد شد. ما سعی میکنیم روی کردی خلاق و نوآورانه داشته باشیم. از کسانی که اثر میفرستند هم درخواست داریم که با چنین روی کردی اثرشون رو بفرستند، با روی کرده خلاقانه و نوآورانه بر نشاط اجتماعی، امید به آینده، عدالت خواهی، مبارزه با فساد، انسجام ملی و توجه به سرمایه های اجتماعی. اعلام کردن که این موضوعات برای ما قابل اهمیته. جشنواره هم چنان که گفتم در ماه آبان برگزار خواهد شد. یک جشنواره برخط فیلم کوتاه هم که اسم و عنوان کشف استعداد بر خودش گذاشته قراره که در مرداد ماه برگزار بشه، در نیمه دوم مرداد. از 15 تا 30 مرداد این جشنواره به دبیری شهرام اسدزاده به صورت برخط برگزار خواهد شد. نخستین دوره جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد تجربه است که باید منتظر بود در مرداد برگزار بشه و بعد در موردش صحبت کرد. این بخش یعنی پرده آخر هم به پایان رسید. باهاتون خداحافظی میکنم.
در بخش پرده آخر همراه بودیم با محمد علی مومنی با مروری بر تازه های خبری در کنار پرده نقره خیال سینما. در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
اوقات عصرگاهی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. ممنونیم که شنونده برنامه های رادیو فرهنگید. از شما دعوت میکنم فرهنگستان رو بشنوید. مدت این برنامه هم حدود 28 دقیقه است. میرسیم به ساعت 16 و 30 دقیقه. اوقاتتون هم خوب و خوش.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند، با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان فرهیخته برنامه فرهنگستان، درود بر شما. فرخی سیستانی سروده است: نیاید آن که ز نوک قلم پدید آید، ز ذوالفقار علی و ز تیغ رستم زر.